السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعن على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. خب خداوند بزرگ رو سپاس گذارم که در آستانه ایام ولادت فرخنده باب المهدی حضرت امام حسن عسکری علیه آلاف و تحییت الثناء به این کمترین و خاک پای شما قرآنیان سرفراز اجازه فرمود تا شرفیاب محضر مبارک شما سروران عزیز و ارجمند بشوم. تشکر میکنم از سروران ارجمندم حضرات حجاج اسلام آیان تقی‌زاده و شفیعی دامت برکاتهما که اجازه فرمودن تا در خدمت شما خوبان باشم و قلباً برای برادر عزیز و ارزشمندمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد قمی آرزوی موفقیت میکنم. دیگه از ما گذشته که ما بخوایم تعارف کنیم یا خدای ناکرده خلاف صدق حرفی بزنیم. باور بفرمایید با افتخار بر دستان مبارک تک تک شما عزیزانی که شاگردان و حاملان و خادمان قرآن هستید بوسه میزنم. امیدوارم که انشاءالله هم در این مسیر موفق باشید، هم قدر این جایگاه رو بدانید. اگرچه به نظر میرسه که با این فرمایش حضرت نبوی ما زیاد قدر موقعیت هایی که داریم رو ندونیم. حضرت پیامبر میفرمایند که ما من احد یموت الا ندم، هیچ کسی از شما نمی میرد مگر اینکه بعد از مردن پشیمان می شود. و وقتی که از محضر پیامبر سوال شد که حالا اون کسانی که آدم های غیر مؤمنی هستند و زندگی تباهی داشتن وقتی که زندگیشون به پایان می رسه خب پشیمان می شن، آیا مؤمنین هم پشیمان میشن بعد از مردن؟ پیامبر میفهمین آره. وقتی که مؤمنین در اون نشعه بعدی میبینن که خداوند بزرگ در ازای خدمات و مجاهدت ها و طاعات و عبادات و اونها اون بساط سلطنت رو آماده کرده، پشیمان میشن که چرا بیشتر کار نکردن، چرا بهتر کار نکردن، چرا خالصانه تر کار نکردن. و این پشیمانی در انتظار تک تک ماست. با این حساب باید تلاش بکنیم که میزان این ندامت و پشیمانی رو کاهش بدیم، حتی المقدور و الامکان. لذا این جایگاهی که در اختیار شما عزیزان بزرگوار هست، اگرچه در مورد نحوه مدیریتش، بهره‌وری ها، شیوه های کاری، آموزش های مختلف، جلسات مختلف، توجیهات مختلف برگزار میشه، بخشنامه ها، مقررات، همه و همه خوبه، ولی من فکر کنم با عرض معذرت از تک تک همه اساتید، ما اول باید تکلیف خودمون رو معلوم کنیم قبل از پرداختن به دیگران، که این مقتبس از یکی از فرمایشات حضرت امیر علیه السلامه. اگر ما خواستیم به تعلیم و تأدیب دیگران بپردازیم، قبلا من باید حساب خودم رو روشن بکنم. اساتید بزرگوار به ما میفرمایند اگر میخواهید آشنا بشید با این جهان و وارد مسئولیت ها بشید، هفت مرحله رو شما به عنوان تحقیق و پژوهش همین اول کار باید برید خودتون دنبال بکنید، که اینها به ترتیبی که حالا اگر ذهنم یاری بکنه عبارت بود از معرفت الله، شناخت خدا، معرفت القرآن، معرفت الرسول، معرفت الامام، معرفت النفس، معرفت الناس، معرفت الدهر. اگر این هفت مرحله رو من اول طی کنم که جهانبینی خودم، شناخت خودم رو کامل کنم، بعد میتونم در مورد سیاست، اقتصاد، امنیت، جنگ، صلح، مردم، تعلیم، تربیت، قرآن، آموزش قرآن بیام حرف بزنم تا چه رسد به اینکه مدیریت بکنم، چون در قبال این مدیریتی که ما داریم بالاخره یک روزی باید پاسخ بدیم دیگه، و اون پاسخ گویی هم ظاهرا خیلی آسان نیست، باید آماده بشیم برای این کار. برای این مطلب من اول میخوام از یک نقطه‌ای شروع کنم که یکی از فرمایشات حضرت امام عسکری علیه السلام مولود همین روز هاست. قبلش به این اشاره کنم، محضر حضرت استاد مرحوم آیت الله ناصری رضوان الله تعالی علیه بودیم، معظم الله میفرمودن که یک جمعی از ادبا و فرهیختگان در محضر آقا امام صادق علیه السلام بودن. امام صادق علیه السلام یک بیانی فرمودن، یکی از اون ادبا و بزرگانی که اونجا بود خیلی تحت تأثیر قرار گرفت، در مقام تحسین کلام امام گفت درون جواهر فرمودید. شاید حالا انتظارش هم تفلکیم بود که امام بگن خیلی ممنون، تشکر میکنم و اینها. امام یک لبخندی زدن و فرمودن که مقایسه خوبی نکردی، هل در الا الحجر، آیا در پیر از تیکه سنگ؟ کلام ما رو با سنگ مقایسه میکنی؟ اینجا میفهمیم که اگر در زیارت جامعه به خودمون اجازه میدیم خاندان اهل بیت رو مخاطب قرار میدیم و بهشون عرض میکنیم کلامکم نور، کلام این امامان در و جواهر نیست، نوره. وقتی دقت بکنیم میبینیم که جنس آیات قرآن هم نوره، و انزلنا الیکم نورا مبینا. وقتی بیشتر دقت بکنیم میبینیم که الله نور السماوات والارض، تجانس بین این جنس نشون میده که کلام امامان علیهم السلام، کلام حضرت نبوی نور، خاصیت نور راهگشا بودنه، انسان رو از گمراهی نجات میده. منتها چون ما تبلیغاتمونم روی اصول علمی و دقیق روانشناسی نیست، ببینید در و دیوار شهرهای ما پر از آیات و روایات قرآنه، آیات و روایات، احادیث، قرآن، دور همه ساختمون‌های قوه قضاییه و جاهای دیگر هم بخشنامه دادن که الا و لابد باید یه تابلوهایی بزنید این آیات مربوط به عدالت، نمیدونم حساب و کتاب اینا رو بزنید، ولی هیچ کسی نیومده یا جرأتش رو نکرده که بیاد بگه که من میخوام یک ارزیابی بکنم میزان تأثیر این موارد رو بر نفوس مردم، تأثیری که تو جامعه داشته، تأثیری که در کاهش آمار و جرائم و ناهنجاری ها و نابسامانی ها و آسیب های اجتماعی داشته رو بررسی بکنیم بگیم این کار رو بکنیم. این کار نشده. بعضی موقع هم که دست در میره، یعنی به بهانه مناسبت هایی که پیش میاد فلان سازمانی که نام نمیبرم با پول کلان مردم بدبخت برمیداره در و دیوار و زیر پلها و اینها رو یه عباراتی میزنه، بعدن شما نگاه میکنید کجا آوردی؟ مبنای این حرف چیه؟ مبنای این قضیه چیه؟ لذا اگر در خانه کس است یک حرف بس است، یعنی یه دونه روایت از جنس نور، از بیان امام علیه السلام میتونه تکلیف ما رو معلوم بکنه و ما رو سعادتمند بکنه. اگر امام عسکری علیه السلام میفرمایند جعلت الخبائث فی بیت، همه زشتی ها، همه پلیدی ها، همه پلشتی ها رو در یک خانه جمع کردن، و جعل مفتاحه الكذب، کلید اون رو هم دروغگویی قرار دادن. یکی از آفاتی که امروز جامعه ما رو، قرآنی و غیر قرآنی رو، کاسب و غیر کاسب رو، شاگرد ما و استاد ما رو تهدید میکنه خروج از جاده صداقت در تمام زمینه هاست. و اگر ما از این فرمایش امام علیه السلام یاد بگیریم که توی زندگی، تو مدیریت، تو همه جا صادق باشیم و قبح مسائلی مثل دروغگویی یا خلاف صداقت برامون آشکار بشه، شاهد بسیاری این مشکلات نیستیم. من به بعضی از برادرانی که چهره زیبای اونها رو به خاطر دارم شاید در جمع دیگری اینو گفته باشم، اینو از بیان عزت استاد علامه آیت الله جوادی آملی حفظه الله و روحی له الفدا عرض میکنم که ایشون فرمودن که ما الان، حالا این موضوع مال چند سال پیش بوده، الان هم تو همون میانگین باید باشه اگه اضافه نشده باشه، ما الان در مثلا تشکیلات قوه قضاییه 15 میلیون فقره آمار داریم، پرونده در دست بررسیه رسما. بعد اشاره می‌فرمونه که در هر پرونده طرفین دعوی حداقل دو نفرن. بعضی از پرونده‌ها 200 متهم داره. اگر دو تایی بگیریم این میشه 30 میلیون نفر. بعد می‌فرمودن که خب جمعیت کشور چند نفره؟ اون موقع کمتر بود، همین 80 میلیون نفر فعلی. 20 میلیون نفر از جمعیت کشور ما کودکان و نوجوانان اینها هستن، بعضا فاقد مسئولیت جزایی. در 15 میلیون نفر مثل بنده پیروپاتلن دیگه حال دعوا ندارن که برن دعوا بکنن، برن پرونده تشکیل بدن. 7-8 میلیون نفر بیمار، مجانین، سفها، مهجورین، معلولین جسمی حرکتی و و و و داریم. یه تعداد کمی آدم عاقلی داریم که دعوا نمیکنه، منطقی داره زندگیشو میکنه، ولی درصدشون کمه. ایشون میفهمونه که اگر این آمارا رو بذاریم کنار هم دیگه، خب اونه که کاری بر نمیاد، پیرمرده و مریضا و فلان اینا بچه‌ها. پس ملت همه با هم دیگه رسما دعوا دارن، این غیر از دعواهای غیر رسمی که منتهی به تشکیل پرونده نشده است. بعد وقت جالب میره توی قوه قضاییه پرونده ها رو نگاه میکنی، این فرمای شکایت، گواه، همه رو نگاه میکنه، نوشته نام، نوشته نام علی، نام فامیل جعفرزاده، نام پدر علی اصغر، دین اسلام، مذهب شیعه یه جعفری یه اثنا عشری، جرم کلاهبرداری، جرم زنای به عنف، سرقت مقرون با آزار و اذیت و فلان. برای آموزش قرآن بنده رو دعوت کرده بودن تو همین جاده قدیم قم، طرفای بیجین، جایی هست ایشالا نرفته باشید نریدن ببینید، مگه اینکه برید و دردتون بیشتر بشه، ندامتگاه مرکزی تهران. 9000 نفر زندانی همین الان که با هم صحبت میکنیم اونجا، نه که درگیر کار و مشکلات هم نیستن، همه ورزیده سرحال، 90% جوان، خوشگل، خوشتیپ، پر انرژی. آقای رئیس زندان اونجا من گفت برای اینو میخواییم آموزش قرآن بذاریم. گفتم چشم، ولی چجوری داره اینجا کار میکنه؟ گفتی چی آج آقا، من به اینه که نمیتونم بگم صبح برن سر جاده 10 تا نون بربری بگیرن بیارن، که باید همه کارها رو همین تو انجام بدم. هر روز دارم از بودجه شما و این مردم 30,000 تا فقط اینجا نون میپزم برای سه وعده، با احتساب نگهبانان و عواملی که باید حفاظت بکنن، فقط 30,000 تا نون. گفت اینو بگذار آج آقا کنار پول برنج، گوشت، نخود، لوبیا، لپه، بهداشت، لباس، ملحفه، بالش و فلان و پزشک و دارو. اصلا نمیشه حساب کرد چه بودجه‌ایه. که من اونجا گفتم که به نظر شما اگر طراحان بودجه این مملکت که باید جواب بدن، 1,000 این بودجه رو قبلا در اختیار سازمان‌های متولی امور قرآنی میگذاشتن که بیان مردم رو با قرآن و معارف اهل بیت آشنا کنن، و بحث تربیت رو که علما داد میزنن 1200 ساله جدی میگرفتن، کارمون به اینجا میرسید؟ گفتن نه. بازه چون اینجا جمع خودمونیه، گفت فقط بودجه ها این نیست، من یه بودجه باید صرف بکنم مراقب مأمورین فاسدی باشم که مواد مخدر و سرنگ نیارن تو زندان، یه بودجه دیگه باید صرف بکنم مراقب بگذارم که بعضی از مأمورین فاسد الاخلاق با زن جوان زندانی رابطه نامشروع برقرار نکنن، یه بودجه دیگه برای چیزهای مشمئز کننده دیگه. همش مال اینه که ما جایگاه و اهمیت قرآن و نقش اون رو در تربیت جامعه درست نشناختیم، به ظاهر اون اکتفا کردیم. حالا ما میخواییم به عنوان مدیران قرآنی بریم این جایگاه رو بشناسیم. با مسئولیت خودمون آشنا هستیم؟ به کسی بر نخوره سروران، اول جلسه با قصد انشاء گفتم دستتون میبوسم. توصیه ای که قرآن به ما داره اینی که میفرمید فلا تزکو انفسکم، به من میفرمید خودستایی نکنید. استاد بزرگوار ما مرحوم حضرت آیت الله ریشهری رضوان الله تعالی علیه میفرمودن که ترجمه کف خیابونی اینه که انقدر خودتون رو تحویل نگیرید. اگه بنا باشه من هی خودم رو تحویل بگیرم، حاضر نیستم اصلا گوش کنم ببینم ایرادات کار من کجاست. وقتی میگیم صداقت امروز در جامعه به چالش افتاده، خب اگر دقت بکنیم میبینیم یک واقعیت تلخه. با چی ما میتونیم اینو برطرف بکنیم جز قرآن و معارف اهل بیت؟ با هیچ قانونی، با هیچ قانون بازدارنده‌ای، با هیچ زندانی، با هیچ مجازاتی نمیشه این کار کرد. باید باطن افراد منور به نور قرآن و اهل بیت علیهم السلام بشه تا خودشون اراده کنن و جز صدق بر زبان نیارن، صادقانه در جامعه زندگی بکنن. طرف میاد پیش حضرت پیامبر بزرگوار، میفرماید که اتا رجلا الی سیدنا رسول الله فقال یا رسول الله علمنی خلقا یجمع لی خیر الدنیا والآخره، به من یه دستور العملی بده که خیر دنیا و آخرت توش باشه. فرصتم ندارم، خیلی زود میخوام برم آقا، یه چیزی کپسولی به قول استاد قرائتی به من بدین. پیامبر فرمودن لا تکذب، دروغ نکن. یه متهم پیچیده‌ای بود، اسمشو نمیارم خدمتون، تو یک جریانی که راجع به امنیت کشور بود به هیچ عنوان حاضر نبود عقاید رو مطرح بکنه. یه دور یه صحبتایی کرد، بردن به عرض حضرت امام، رسوندن ویدیوشو. امام با اون بینش الهی که داشت که درود خدا به روح بلند او باد، به مرحوم آیله شریف فرمودن که دروغ میگه. آقای ریشاری برای ما فهمیدن وقتی هم محضر امام برگشتند و با اون زندانی پیچیده خطرناک که نظام جمهوری اسلامی رو نابود میکرد باش اومدن برخورد کردن، اولین سوال رو اون کرد و از حاج آقا پرسید که فیلم منو امام دید؟ حاج آقا فهمیدن که بله دیدم. چی گفتن؟ آقای ریشاری بشنفهم که امام فهمیدن دروغ میگه، زد زیر گریه. بایید جور کرد که امام چجوری متوجه شده بود این قضیه رو. بعد آقای ریشهری اونجا برای ایشون یک حدیثی رو گفت، اون بابا زیر و رو شد و حقیقت مطلب رو گفت و بعدم اعلام شد. اون حدیث چی بود؟ که شما همه جا باید برای شاگردانتون برای دیگران بگید. این حدیث هم بر کتاب شریف میزان الحکمه هست که من توصیه میکنم همیشه بغل دستتون باشه تو دفتر کارتون. یکی از جوامع رواییه که ما بهش نیاز داریم، تو منبر، تو خطابه، تو جلسات، تو زندگی، تو سبک زندگی، که عزت حاج آقا این رو از حدیث شماره 8994 کنز العمال آوردن. می فرماید که ابو الدرداء که نام او رو شنیدید میاد خدمت حضرت پیامبر و به پیامبر میگه آقا من چند تا سوال دارم. یا رسول الله هل یسرق المؤمن، ای پیامبر خدا، آیا آدم مؤمن دزدی میکنه؟ قال قد یکون ذلک، پیامبر فرمودن ممکنه شیطان آدم مؤمن رو گول بزنه و متکب سرقت بشه. سوال دوم رو ابو الدرداء میپرسه که قال فهل یزن المؤمن، آیا مؤمن مرتکب عمل شنیع میشود؟ پیامبر فرمودن بلا و ان کرها ابو الدرداء، بله اون کارم ممکنه انجام بده ولی اون که حالا خوشایند نباشه این موارد و اینها. سوال سوم رو ابو الدرداء میکنه، یا رسول الله هل یکذب المؤمن، آیا آدم مؤمن دروغ میگوید؟ فهمیدن نه، دروغ نمیگه. ممکنه خدای ناکرده مرتکب اون کارا باشه، دروغ نمیگه. اگر ما امروز میتوانستیم در کشور، قرازم به جای خاص نیستا، اگر بود بی محابا میگفتم، اگر ما امروز میتونستیم تو کشور تو تمام لایه‌ها و سطوح مدیریتی و غیر مدیریتی فقط همین کلام نورانی پیامبر رو حاکم بکنیم، اون 15 میلیون میشد 100 هزار تا. بسیاری از این زندان‌ها تعطیل میشد، بسیاری از این مشکلات اجتماعی ما منتفی میشد. پس اولین کار ما به عنوان یک مسئول قرآنی، مدیر قرآنی، شاگرد قرآنی، خادم قرآنی، فعال قرآنی، اینه که ما تکلیف خودمون رو با خدا معلوم کنیم که ما چجوری میخوایم زندگی بکنیم، شیوه مدیریت ما، برخورد ما توی زندگیمون با خودمون، با مردم، با جامعه، با نظام اسلامی، با شهدای مظلوم، با مردمی که گرفتار کار ما هستن چیه؟ واقعا هدفمون از اینکه یه جا مسئولیت قرآنی میگیریم چیه؟ کلام خدا رو جاری کنیم، حکم خدا رو جاری کنیم، یا خودم عرض میکنم، یا مدیریت شخص خودم رو تثبیت بکنم. اگه دومی باشه من آدم بیچاره ای هستم. تو اون فرمایشی که فرمود که هیچ کسی نمیمیرد الا اینکه پشیمان میشود، منو میذارن نفر اول اون صف. اگر ما بخوایم بحث قرآن رو در جامعه به نحو شایسته رواج بدیم و این تقسیم بندی هایی که میشود، ترویج، توسعه، نمیدونم بحث حفظ، بحث قرائت قرآن، بحث سبک زندگی قرآنی، باید واقعا اول اهمیت قرآن برای خود ما آشکار بشه. من معتقدم هنوز اونجوری که باید اهمیت و جلالت قرآن برای خود من مشخص نشده. یه اشاره به این مطلب میکنم، چون به هر حال یکی دیگه از فرمایشات آقا امام عسکری اینه که عبادت و بندگی و عبودیت در کثرت نماز و روزه و اینها نیست، بلکه به تفکر در امر خدا اندیشیدن و تعقله. یه ذره اگر فکر بکنیم، میفرمایند که این کره زمینی که الان رام زیر پای ما هست چند نوع حرکت داره، یعنی علاوه بر حرکت وضعی و انتقالی حرکات دیگری هم داره. سرعت حرکت وضعی کره زمین 1600 کیلومتر در ساعته، که اخیراً یکی از دانشمندان اخترشناس و فیزیکدان گفته بود که اگر مجسم کنیم که با این سرعتی که زمین دور خودش داره میچرخه، یک ثانیه فقط توقف بکنه، گفت یعنی این نابودی همه اهالی زمین، چون به خاطر این سرعتی که ما باش تنظیم شدیم اگر یک ثانیه توقف بکنه، تمام اجرام و اجسام و انسانها و حیوانها از روی اون پرتاب میشن و معلق میشن تو فضا. این یه سرعت کره زمین. سرعت انتقالی کره زمین به دور خورشید در هر ساعت، سروران من مستحضرید، 100,000 کیلومتره، یک مقدار بیشتر. این کره در مجموعه منظومه شمسی قرار داره. در منظومه شمسی اخترشناسان تخمین زدن که تا 400 میلیارد ستاره و کره وجود داره، که کره زمین فوق العاده پیش اونها ضعیف و ناچیزه. مجموعه منظومه شمسی در داخل کهکشان شیریه. سرعت کهکشان شیری در فضا، پناه بر خدا، 2,000,000 کیلومتر در ساعته. کل کهکشان شیری داره به طرف یک مجموعه کهکشان میره به نام آندرومدا، در یک نقطه دیگری هست. با همه این سرعت هایی که داره، این قرآن عزیز از من و شما سوال میکنه، الم نجعل الارض مهادا، ما با همه اینایی که گفتیم، ما اینو مثل یک بستر آرام و یک گهواره برای شما قرار ندادیم؟ کدوممون تا حالا این سوال رو از خودمون کردیم و وایسیم به خدا جواب بدیم بله یا نه؟ کدوممون این کار کردیم؟ چقدر تدبر و تفکر در قرآن رو برای خودمون مهم میشماریم؟ تو آخرین کشفیاتی که داشتن، گفتن در این کهکشان آندرومدا 1,000,000,000,000 ستاره وجود داره. ما داریم از دو تا کهکشان صحبت میکنیم، یکی شیری، یکی آندرومدا. کهکشان آندرومدا با سرعت باور نکردنی 400,000,000 کیلومتر در ساعت داره به طرف ما میاد. لحظه تلاقی، لحظه قیامته. بعد میفهمیم که تا کنون بیش از دو میلیارد مجموعه کهکشانی شناسایی شده، دیده شده. احدی جرأت نداره بگه تموم شده. اینی که تا حالا تلسکوپا دیدن رو میگن. وقت در کنار این قرآن عظیم در 47 آیه کریمه سوره مبارکه ذاریات چه میفرماید؟ و انا لموسعون، ما داریم اینو توسعه میدیم مدام. همه اینها زیر آسمان اوله. در فرمایشی که امام صادق علیه السلام دارن میفرمایند که در این سبع سماوات انطباقا مقیاس آسمان اول نسبت به آسمان دوم مثل یک حلقه انگشتری در یک بیابان بزرگه. فقط تو زیر آسمان اول اینها بوده. این انا لموسعون و این آمارهایی که بهتون دادن بر اساس آخرین آمارهای علمی که خودتون میتونید مراجعه کنید ببینید، این دقیقا مطابق نظریه‌ای که اخیراً دادن تحت عنوان نظریه گسترش و انبساط جهان، Expansion of the World، روش میشینن دکترا میدن توی لندن کسی که میره این نظریات رو میخونه. همینه که قرآن مطرح کرده. همه اینها به اذن الله و بر اساس فرمان خدا دقیقاً در مدار خودشون و کلن فی فلکن یسبحون، دارن حرکت میکنن، نه کسی کند میکنه، نه کسی شل میکنه، نه کسی نافرمانی میکنه. این نافرمانی من آدم 70-80-90 کیلویه، اینا همه اطاعت دارن میکنن از خداوند بزرگ. با تمام این عظمتی که برای کهکشانها و جایگاه های ستارگان گفته شده، خداوند یک سوالی از ما میکنه که باید بهش جواب بدیم. قبل از این که این سوال رو بکنه سوگند یاد میکنه، فلا اقسم به مواقع النجوم. چیزی که من از قرآن یاد گرفتم اینه که اگر حاجتی داری، اگه خونه میخوای، ماشین میخوای، قرض داری، میخوای ازدواج بکنی، 40 شب سوره واقعه رو بخون، بر منکرش هم لعنت. من خودم عملا این کار رو انجام دادم، ولی همین کار بود، ولی نمیدونم بگم که برای چی قسم خوردی خدایا. و انه لقسم عظیم لو تعلمون، و انه لقسم لو تعلمون عظیم. و اگر تو متوجه باشی این سوگندی که خدا داره به مواقع نجوم میخوره خیلی بلنده. در جای دیگه هم با تعبیر فلا اقسم به ما تبصرون و ما لا تبصرون، داره مال سایر چیزهایی که من نمیدونم رو گه. همه اینه برای چیه؟ انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون. بعدا هم تأکید میکنه که توی سلیمی حق نداری به این نزدیک بشی دست بزنی. لا یمسه الا المطهرون. تا این طهارت و نفس رو من نداشته باشم از برکات و نورانیت قرآن نمیتونم برخوردار بشم. بعدش اومد خدا یک سوالی میکنه، افا به هذا الحديث انتم مدهنون. شما نسبت به این قرآن دارید بی‌اعتنایی میکنید؟ شما نسبت به این قرآن دارید مداهنه میکنید؟ شما نسبت به این قرآن دارید بی‌توجهی میکنید؟ داریم بی‌توجهی میکنیم. اقتصاد من اگر اقتصاد اسلامی باشه ربا جایگاهی نداره. حرفا چیه؟ جامعه من اگه فهم قرآنی داشته باشه ترویج فرهنگ برهنگی و بیهجابی و بیهیائی و بیعفافی و دیگر موارد جایگاهی پیدا نمی کنه. افا به هذا الحدیث انتم مدهنون. این سوالی که داریم بگیم صدها سوال دیگه در دل اینه، آیا همه کارهای شما تو جامعه، اقتصادتون، سیاستتون، امنیتتون، اشتغالتون، مسکنتون، خانوادتون، تربیت فرزندتون، آموزش و پرورشتون، فراهم کردن فرصت‌های یکسانی که مورد تأکید قانون اساسی است برای همه آهاد مملکت، وام دادنتون، وام گرفتنتون، همه اینها بر اساس قرآن یا نیست؟ نباشه من دارم مداهنه میکنم، دارم سستی میکنم، جدی نگرفتم قرآن رو. اگر قرآن رو جدی بگیرم، فقط بحث مدیریت ما توی سازمان مقدس سازمان دارالقرآن نیست، همه جا باید رنگ و بوی قرآن داشته باشه. فلا تزکو انفسکم، من نباید خودم زیادی تعویل بگیرم. چرا امام صادق علیه السلام که شما بهش عشق می‌ورزید می‌فرماید احب و اخوانی الی من اهدا الی عیوبی، بهترین برادران من کسانی هستن که معایب من رو، عیوب من رو به من هدیه کنن. جرأت داری من انتقاد بکن، ریشت میکنم. تا من به این فرهنگ قرآنی نرسم، تا به اینجا نرسم که دیدگاه قرآنی داشته باشم و فکر کنم مدیریت یعنی قاطعیت و دوگم بودن روی کلام خاص، همین آش و همین کاسه است. یه موضوعی پیش اومده بود در سالهای 60 و 61، همه شما نمیتونم بهتون بگم، یه مقدارشو بهتون عرض میکنم. حضرت آیل شریع ما فرمودن که بزرگان نظام در اون زمان یک مسئلهی بود، حضرت امام یک دستوری داده بودن، اومده بودیم بررسی کرده بودیم، دیدم ممکن نمیشه این کاری کرد، باید از امام بخوایم که حرف خودشو عوض کنه، دستورشو تغییر بده. و به ما مأموریت دادن ما بریم خدمت امام. جوان بودم موقع آنجاها، ما رو فرستادن رفتیم خدمت امام. امام با اون هیبت و عظمتش تا همون اتاق خوشگلش تو جمعران نشسته بود. من نشستم یه ذره مقدمه چینی کردم، امام فرمودن که چی میخوای بگی آیه رشعری؟ من گفتم که آقا ببخشید حضرت امام، یه همچین قضیه یه شما دستور دادید اینجوری بشه، ما با حضرات آقایان فلانی اینو بررسی کردیم، این نمیشه، شما باید نظر خودتون رو تغییر بدید. ایشون گفتن که یه 10-15 ثانیه طول کشید که به من یه عمر گذشت. امام سرشون پایین بود، این ابروهای بلند و خوشگلشون هم به چشمشون بود. خب بعد سر بلند کرد به من فرمودن که آقای رشعری، گفتم بله آقا، شنیدی که میگن حرف مرد یکیه؟ گفتم یا ابوالفضل، همین حرفایی که ما میزنیم و مبنا نداره و مبنای قرآنی نداره. من گفتم این سوالی که امام کردن، تکلیف من دیگه معلوم شد. گفتم که بله آقا. گفت امام فهمیدن که ولی من امروز میخوام به شما بگم حرف مرد دوتاست. اگر مرد فهمید حرف اولش درست نیست، باید حرف دومو بزنید، برید این کارو بکنید. دستشون رو بوسیدن، به این میگن مدیریت، مدیریت قرآنی، مدیریت خدایی. نه اینکه الان طرف بگی که آقا ما یه دستور دادیم ضایع میشیم، همینه که گفتم برید اجرا بکنید. این با قرآن سر کار نداره، هر کی میخواد باشه باشه. ما هر کجا که فهمیدیم اشتباه کردیم، خب اشتباه کردیم، ما که معصوم نیستیم که، ادعای اسمت نکردیم که. اگر راست بگیم، اهل صداقت باشیم، بعدم متوجه میشیم که آیا خدا که داره اما این سوال میکنه، ما داریم کارهای جامعه قرآنیمون رو بر اساس قرآن اجرا میکنیم. الحمدلله، خدا رو شکر، بیش مشکلی نیست. ولی اگر خودمون با خودمون خلوت کردیم و دیدیم نه، باید اینا رو درست بکنیم. اول کی باید درست بکنیم؟ و خودمون. اگر تو تشکیلات من مورد بود برخلاف موازین قرآنی و ارزش‌های الهی، خودم پیش قدم بشم، اعلام بکنم، اصلاح بکنم، نگران بیلانکار و گزارشکار نباشم، نگران رزق و روزیم نباشم، چون باورهای دیگه قرآنی به ما داره میگه و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها. اولین کاری که سروران من، اساتید من، مدیران محترم قرآنی میکنن، من در یک واژه خدمتتون عرض بکنم، اینه که خود ما به مرحله باور قرآنی برسیم. ما قرآن باور کنیم، قرآن باور کنیم، ببینید تو مدیریت خدا چجوری کمکتون میکنه. به خدا قسم با امدادهای غیبی و الهی خودش کمک میکنه. شده آدم یهو یه جا اشتباه بکنه، یه نفر خدا برسونه با آدم هشدار بده، شاید براتون پیش اومده باشه. والله العلی العظیم، شده که یه جا آدم از یک چیزی غافله، خدا به یک نحوی تو نیمه های شب تو عالم رؤیا هم که شده بهت نشون میده، متوجه میشه و میره اون کارو درست بکنه. این به شرط اینه که من تعاملم با قرآن تعامل صادقانه باشه، رفاقت من با قرآن صادقانه باشه. علمایی مثل مرحوم حضرت آیت الله میرزا عبدالنبی نوری که من همه جا از این مرد بزرگ یاد میکنم، سر مزارش هم میرم عزا ادب میکنم تو حرم، برای ما باید الگو باشن. اینا حجت خدا هستن. خدا رحمت کنه مرحوم حضرت آیت الله ممدوحی رضوان الله تعالی علیه رو. من ایشونو مرتب دعوت میکردم، تشریف میبردن حرم برای سخنرانی. یه روز که ایشون تشریف آورده بودن، من رفتم داخل حرم، نیتم هم این بود که ادب کنم، ایشون رو همراهی کنم تا منبر. خیلی آدم جدی بود آقای ممدوحی، هر کدومتون که زیارت کردید ایشونو. من رفتم خدمت ایشون، ایشون بین حرم حضرت همین امشب دارید مشرف میشید، برید اونجا بین حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام و حرم حضرت امامزاده حمزه، اون پشت دیوار گوشه نوشته آیت الله میرزا عبدالنبی نوری. برید سر مزار ایشون بگید آقا ما رو کمک کن تو قرآن مثل شما بشید. آقای ممدوحی دست من گرفت، منو برد بالا سر مزار ایشون و من فرمود که فلانی صاحب این مزار شریف رو میشناسی؟ عرض کردم که نه آقا، شناخت ندارم، میدونم ایشون تو زمان حضرت آیت الله نوری شهید و اینها بوده، از یاران بوده، آدم محترمیه. پایین این چادر سرچشمه که میرید پایین، دست چپ یه مسجد با صفای قدیمی به نام ایشونه، روبروی خونه استاد موسوی اینا اون کنار. ولی گفت نه، ایشون میدونی ایشون چقدر با قرآن رفیق بوده؟ عرض کردم نه. سروران علماء عزیز، من خاک پای شما هستم، باید مثل آقای نوری بود تا مدیر موفق قرآنی باشید. ایشون گفت آقای میرزا عبدالنبی نوری با قرآن جوری رفاقت داشت که شبها وقتی که به بستر خواب میرفت، از اون زمانی که شروع میکرد زیر لب آیات قرآن رو به همین شیوه مرسوم ترتیل آرام زمزمه کردن، همسر مکرمه ایشون یقین حاصل میکرد که جناب میرزا به خواب عمیق فرو رفته. تو خواب قرآن میخوند. از اون موقعی که خوابش میبرد قرآن میخوند تا یک ساعت به اذان صبح، چهار جز، چهار و نیم جز تو خواب، یک ساعت به اذان صبح تصدیق میکرد صدق الله العلی العظیم و از خواب بلند میشد. تهجد، شب زنده داری، نماز، درس، بس، فعالیت اجتماعی تا شب بعد. شب بعد که به بستر میرفت دوباره خوابش میبرد، از همون آیهی که صدق الله گفته بود از بعدش دوباره ادامه میداد. کسی تردید نکنه ها، الله یتوفى الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها. نص صریح قرآن، روایات و نظریات علمی، ما از زمانی که خوابمون میبره روح از بدن ما مفارقت پیدا میکنه. کجا میره؟ ایشون کسی که اعطا کرده، اگر اجازه داد برمیگرده دوباره صبح میایم نوکری میکنیم، خدمت میکنیم به ساحت قرآن. اگه اجازه نداد مثل بعضی از عزیزانی که در همون خواب مرحوم میشن، روح دیگه نمیاد، تمام میشه کار. آقای ممدوحی فرمودن که هر هفته میرزا عبدالنبی نوری یک دور ختم قرآن داشته در خواب. این چیه مطلب؟ جان به قرآن امام صادق علیه السلام که میفرموید من قرأ القرآن و هو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه و دمه. این آقا از اساس کارش درست بوده با قرآن. شما سرگذشت مرد بزرگی، پزشک جراح متخصص بلژیکی آقای پروفسور برلون رو خواهش میکنم برید مطالعه کنید. خدا رحمت کنه مرجع عالی قدر حضرت آیت الله آقا سید هادی میلانی رضوان الله تعالی علیه، ستونی بودن قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، در مشهد تشریف داشتن. ایشون یک ناراحتی گوارشی داشتن، باید عمل جراحی میشد. آقای پروفسور برلون تو مشهد بودن، هماهنگ میکنن، میگن آقا من حاضرم عمل کنم. آقای میلانی رو میبرن بیمارستان برای جراحی، آقای پروفسور برلون بلژیکی عمل جراحی رو انجام میده 3 ساعت. میدونید بعد از عمل جراحی سنگین و بیهوشی کامل، اون لحظاتی که انسان به اصطلاح ریکاوری میشه، به هوش میاد، لحظات سنگینیه. آقای پروفسور برلون به مترجمش بعد عمل جراحی میگه که ایشون میخواد کم کم به هوش بیاد. تمام حرفایی که میزنه برای من ترجمه کن. براش ترجمه میکنه حرفا رو، بعد منطبق میکنم، میبینن دعای ابو حمزه سومالیه. تو اون حالت این سید بزرگوار میخونده. آقای پروفسور برلون همونجا تو بیمارستان میگه که من برای اینکه مسلمان بشم باید چیکار بکنم؟ شهادتین میگه، مسلمان میشه. الان تو خواجه ربی دفنه، برید بالا سر مزارش. بعد بهش میگه چرا شما مسلمان شدی؟ میگه آقا تنها لحظه ای که افراد نمیتونن نقش بازی کنن، باطنشون بروز میکنه، حقیقت وجودیشون رو نشون میدن، اون لحظه ایه که میخوان از بیهوشی به هوش میان. من وقتی این آقا و عالم دین اینها رو میگفت، یاد اسقف بزرگ کلیسای فلان افتادم که همین عمل رو روش انجام داده بودم و موقعی که داشت به هوش میومد داشت این ترانه های جوانای قدیمی اون محله رو میخوند. اگر تأثیر قرآن طوری شد که ما تو حالتی که خودمون میگم دیگه نمیخواستم بازیگری بکنم، نقش بکنم، هنر پیشه بازی در بیارم، اونجا هم قرآن بود، معلومه که حوزه کاری ما، شهرستان ما، محله ما، کانونای قرآن ما، همه تأثیر میپذیرن از این نفس حق. ما اول باید بیم سراغ خودمون. چرا آقا امام صادق علیه السلام میفرمین کونو دعا تن ناس به غیر السنتکم؟ یه حدیثی رو مشابه این میدونید، عالمی که جرأت داشت و شهامت داشت تو تاریخ شیعه دارالحدیث تشکیل داد، حضرت آیت الله ریشهری بود. تا آخر عمر من مدافعشم، به هیچ کدوم از جریانات ناجوان مردانه هم کاری ندارم. ایشون بند اول اساسنامه دارالحدیث رو بخونید، نوشته پالایش احادیث شیعی، جرأت میخواست و بگه حدیثی که سند نداره و بی خود به اهل بیت چسبوندید و بریزید دور. خب این هزینه داشت، هزینش هم داد. یه حدیث دیگری رو ایشون مطرح فرمودن که امام صادق فرمودن کونو دعاتن صامتین. صامتین، صامت یعنی ساکت. گفتم آقا یعنی چی؟ یعنی چجوری با سکوت خودمون مردم رو به دین خدا دعوت کنیم؟ فرمودن آقا کلاس آموزش نمیخواد، همایش نمیخواد، سمپوزیوم نمیخواد. شما باید یه جوری عملا زندگی کنید که اون کسی که دین نداره، اون کسی که متزلزله، بیاد بپرسه که آقا ببخشید دین این آقا، دین این خانوم چیه؟ مذهبش چیه؟ بگن ایشون مسلمانه، شیعه جعفری اثناعشریه. اون خودش اتوماتیک میگه آها این خوبه، من میخوام اینجوری باشم، من میخوام اینجوری باشم. کونو دعاتن صامتین. ما با سکوت خودمون و دعوت عملی خودمون میتونیم مردم به طرف قرآن جذب بکنیم. حکایت کار من نباید حکایت کار اون بابایی بشه که ظاهرش مثل من بود، محاسن و انگشتر عقیق و دکمه تقوا و همه اینا ردیف سر جاش بود، همه هم فکر میکنن که این آدم مقدسیه. این نقش بازی ها ما را امروز گرفتار کرده. بزرگترین ضربه ای که به انقلاب اسلامی خورد تو این 45 سال کارهایی بوده که مدعیان دروغین دینداری، کسایی که مدعی بودن ولی دروغ میگفتن، اینا به انقلاب اسلامی زدن. اون آقا تو اون روستاشو معروف بود که این مقدس اینجاست مثلا. یه چوپونی هم بود، آدم خوبی بود، بدبخت، زحمتکش، مستحضرید. حالا ما داتی ها میدونیم فرق چوپون با رمدار اینه که رمدار خودش گاو و گوسفند اینا داره، چوپون چیزی نداره. صبح میاد در خونه بقیه افراد توی دهات و روستا، 5 تا گوسفند 4 تا گوسفند این میگیره، با هم یه گرده میکنه، میره صحرا میچرونه، برمیگردونه دم غروب میاره. این دومیه بود. اینا اجازه گرفته بودن از صاحبان این مال و اینها که آقا ما شیر اینها رو که میدوشیم کرش هم بگیریم تو این قالبای یک کیلویی که الان هم این لبنیات سنتی میفروشن بفروشیم و با شما حساب کنیم. گفته بودن باش. این آقایی که مثل ما بود و ظاهرش خیلی مقدس بود مشتری بود، یه روز میاد پیش این چوپونو بهش میگه که تو مگه دین نداری؟ تو مگه خدا نمیترسی؟ از شب اول قبل مگه نمیترسی؟ بعد میگه آقا چی شده؟ آج آقای عزیزم میگه که نه میخوانم تو رو امر معروفت بکنم. برای چی این کاره؟ چرا کم فروشی میکنی؟ خب من کم فروشی میکنم؟ خب بله، من این گوی کرهی که تو یک کیلو یک کیلو به مردم میدی بردم با ترازو کشیدم، این 900 گرمه، از هر کدوم 100 گرم داره میخوری. به ترس بد بخشم اول قبل شروع کردم ده کردم دیدین چوپونه داره میخنده. خب حاجی آقا ناراحت شد که من دارم تو رو به راه راست هدایت میکنم، به قول اون داشتم تو اون فیلمه تو داری مثلا میخندی لبخند میزنی. گفت آخه صبر کن من یه پیاده شو با هم بریم، ما اصلا تو خونمون حاجی آقا جون ترازو نداریم. پارسال برای اینکه ما این رو دقیق بکشیم خانمم اومد از جناب علی یک کیلو برنج خرید، اونو ما کردیم پارسنگ، با اون داریم کره ها رو وزن میکنیم میکشیم. آقا دید ای داده بیداد. خب ببینید ما زمانی میتونیم بچه های مردم به طرف قرآن بیاریم با اون تعبیر حضرت امیر علیه السلام. امام میفرماید والله به خدا سوگند من هیچ کار خوبی رو به شما امر نکردم الا اینکه قبل از شما اونو انجام دادم، و شما رو از هیچ کار بدی نهی نکردم الا اینکه خودم مرتکب نشدم. کونو دعاتن ناس به غیر السنتکم، کونو دعاتن سامتین. اگر اینجوری رفتیم جلو بعد میبینیم میزان موفقیت تمام تشکیلات قرآنی کشور ما چه خواهد شد. اگر از پیامبر بپرسیم که آقا در ذیل این آیه کریمه در سوره بقره که فرموده الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته چه میفرمایید؟ 6 ماه بود سازمان تبلیغات اسلامی سال 60 تأسیس شده بود، ما با برخی از اساتید مثل اسد محسن خدام‌حسینی عزیز، استاد خواجوی، آمدی قرشخلو آقایون رفتیم محضر ریاست محترم وقت سازمان حضرت آیت الله جنتی. ازشون خواهش کردم آقایون نصیحتی بکنید، ما تازه سازمان دارو قرآن مثلا راه افتاده و ما نوکرش هستیم و فلان چی کار بکنیم. ایشون فرمودن شما یه کار بکنید، حق تلاوت رو ادا کنید. ما اینو تبدیل کردیم همون موقع به یه جزوه کوچیک، حق تلاوت. این باید دستور کار شما بزرگان من باشه. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، وقتی قرآن رو تلاوت میکنیم حق تلاوت رو ادا کنیم. حق و مستحق حروف رو چجوری تو تجوید درس میدیم درس میگیریم؟ فرمودن حق تلاوت قرآن چیه یا رسول الله؟ فرمودن که یتبعونه حق تباعه، اطاعت بیچون و چرا و محض از بایدها و نبایدهای قرآنی. اول من مدیر امور قرآنی باید خطوط قرمز قرآنی رو رعایت کنم و همه جا یه جوری باشه که مادر قرآن آموز، پدر قرآن آموز، خود قرآن آموز وقتی وارد سازمان دارالقرآن میشه، وقتی وارد اداره ما میشه، بوی قرآن، عطر قرآن، رایحه قرآن مشام او رو نوازش بده. اون وقتی که لازم نیست من براش تبلیغات بکنم و اینو، خودشون میان. مگه با پیامبر همین کار رو انجام ندادن؟ عرض خودم رو تو این دقایق پایانی با یکی از فرمایشات بسیار مهم حضرت نبوی به امیر مؤمنان علی علیه السلام به پایان ببرم تا یه مقدار بیشتر قدر این جایگاه با عظمت خودتون رو بدونید و با هیچی عوضش نکنید، نه با هیچ شغلی، نه جایگاهی، نه هیچ امتیازی دیگه. ببینید مستحضرید، روایات ما یک قالب‌های متفاوت گوناگونی داره. یه موقع ما میگیم قال علی علیه السلام، امام اینجوری فرمودن، قال صادق علیه السلام، ولی یه موقع میگیم که پیامبر به علی اینگونه فرمودن. این حدیث یه جایگاه دیگه ای داره، نورانیت این بیشتره، مخاطبش معصومه، قائل معصومه، مخاطبم معصومه. پیامبر به حضرت علی میفرماید که یا علی تعلم القرآن و علمه الناس، از اون احادیث ناب زیباست که باز در میزان الحکمه هست و نقل شده از کنز الامال. یا علی تعلم القرآن و علمه الناس فإن لك بكل حرف عشر حسنات، در ازای هر حرفی از قرآن که به مردم آموزش میدی خدا 10 تا پاداش به تو میده. حالا تا اینجاش قبول، شاه کلید حدیث اینجاست. فإن مت مت شهیدا، اگر در راه آموزش قرآن عمر تو به پایان رسد شهید از دنیا رفته اید. یعنی معلم قرآن با تقوا در حقیقت یک شهید زنده است، باید قدر خودشو بدونه. یا علی تعلم القرآن و علمه الناس، دوباره می فرماید پیامبر، فإن مت، وقتی که عمرت به پایان رسید، حجت الملائکه تو الى قبرک کما تحج الناس الى بیت الله العتیق، فرشتگان عرش خدا گرد مزار تو طواف میکنند همان گونه که مردم در ایام حج گرد خانه خدا طواف میکنند. یعنی فرشتات قربون صدقتون میرن، دور سرتون میگردن. اگه کسی معلم قرآنی باشه که برای خدا کار بکنه، برای خدا تلاش بکنه، در این نظام مقدس مظلوم ولایت مدار باشه، به فکر مردم باشه، خدمت به مردم بکنه، خروج از خیمه ولایت رو هرگز بهش فکر نکنه، با تمام دشمنانی که هستن، چون دیگه روزگار ما با روزگار 50-60 سال پیش فرق کرده، دشمن شمشیر رو از رو برای براندازی نظام جمهوری اسلامی اینا کشیده، علناً به دنبال براندازی هستن، با اقتشاشات، با رسانه‌های معاند، با پول دادن‌ها، با جاسوس‌ها، با عملیات ایزایی در مرزها، با قاچاق، با ورود اشرار، با تمام راه ها میخوان این انقلاب مظلوم قرآنی رو از سر راه بردارن. انقلابی که بیش از 230,000 تا فقط شهید و جوان غرق به خون تقدیم کرده، انقلابی که بیش از 570,000 نفر از جوانانش به عنوان جانباز به گردن همه من و شما حق دارن، انقلابی که بیش از 48,000 نفر آزاده تقدیم کرده، آزاده هایی مثل مرحوم آقای ابو ترابی عزیز سید مظلوم، آزاده هایی مثل همکار فقید عزیز ما مرحوم سرلشکر خلبان شهید حاج حسین لشکری رضوان الله تعالی علیه، 18 سال اسارت در عراق که از این 18 سال برای من تعریف کرد 10 سالش رنگ آفتاب رو ندیده، تو یک سلول انفرادی 2 متر در 1 متر، و در همون مدت حافظ کل قرآن شده. فکر نکنیم ما کارمون سخته ها، بودجه کمه، اتاق کمه، اینا این نیست ها. اگر حسین تونسته توی چنگار دشمن تو سلول 2 متر در 1 متر حافظ کل قرآن بشه، با همین امکاناتی که مقدور انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامیه، تو بودجه و اعتبارات با محدودیت هایی که وجود داره سازمان در اختیار شما سروران قرار میده، شما میتونید بهترین حافظان عامل قرآن، قاریان عامل قرآن رو تربیت بکنید. فردا خدا حسین لشکری رو بر من و شما اقامه حجت میکنه که چطور اون تونست اونجا این کارو بکنه. شما با همین امکاناتی که بهتون دادن نتونستید این کارو بکنید. من نمیگم بود جای قرآنی که برای قرآن میدن درسته ها، اصلا درست نیست، ولی ما نباید به این بهانه تو کار خودمون اجازه بدیم افت و خیزی باشه. باید با همین امکاناتی که از با روحیه جهادی کار رو انجام داد، مأموریت های سازمان رو محقق کرد و از خدا خواست که کمک بکنه و کمک خواهد کرد انشاءالله. من سرتون خیلی درد آوردم، ببخشید، مجدداً ازتون عذرخواهی میکنم. دلم میخواست فرصت بیشتر بود، ولی باور بفرمید اگر عمری بود ساعت 10 باید دوباره در حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام جلسه‌ای در محضر تولیت محترم باشیم. پیشنهاد کردم با آقای شفیعی که به عرض استاد تقی‌زاده برسونن. دفعه بعد که شما تشریف آوردید تور زیارتی اونجا را از صبح تا ظهر بندازن، که وقتی تشریف میارید بیاید برای نماز جماعت صبح، صبحاناتون رو برید دار و ضیافه میل بفرمایید، یه دیداری با تولیت آستان داشته باشید، یه گزارش کار بدید، راهنمودی ایشونو بگیرید، یه بازدیدی بکنید از مرکز آموزش قرآن، از حوزه علمیه، از دانشگاه علوم حدیث، یه بازدیدی بکنید از مرکز نجوم و ستاره شناسی آستان که در استهلال ماه مبارک رمضان با دفتر حضرت آقا همکاری داریم، یه بازدیدی بکنید از کتابخانه معظم اونجا، از آسمان نمای اونجا، از تالار علم اونجا. فقط یه زیارتگاه محض نیست که، حضرت عبدالعظیم شخصیت بزرگ ممتازه. تنها کسیه که امام معصوم در مورد او فرموده که امید آن میرود که زیارت او زیارت حضرت سید شهدا علیه السلام باشه که ختم بشه به دوباره برای اینکه حالا آجومین اینجا زحمت نیفتن اونجا تو خرج بیفتن، ظهرش هم دوباره برید دارالضیافه نهارتون رو میل بفهمید، نماز جماعت بعدن تشریف بیارید بقیه کاراتون، این کارهایی که مد شده تو جمهوری اسلامی. اونایی که ما این پیشنهاد و موافقه یه صلوات بفرستن. دیگه کاری نداره که پیشنهاد منطقی اجرا میشه نمیشه، اینا همینجوری میذارن گردن اون بانی مظلوم روحانیت مظلوم ما این تقدیداتی بزرگوار. به هر حال بازم دست همتون رو میبوسیم، خدا ان شاء الله در پناه قرآن موفقتون بذاره. امیدوارم به مقام حضرت امام عسکری علیه السلام آقا و مولای همه ما امشب نام یکایک شما قرآنیان و خادمین قرآن رو خداوند بزرگ در دعای قنوت نماز شب خورشید شب شکن الهی حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدم الفدا ثبت و منظور بفرماید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.